Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
سلام، به رادیو مثلث خوش اومدین. من پریسا هستم و این دومین قسمت از سری آزارهای خیابانیه. توی این پادکست به صورت کلی من در مورد تجاوز و آزار جنسی صحبت میکنم. بیشتر قسمت‌ها داستان افرادیه که آمادگی دارن برای که در مورد تجربهشون صحبت بکنن. یه سری از قسمت‌ها هم مثل این سری قسمت‌ها و میان مثلثی‌ها یکم متفاوت‌تر. برای مثال توی میان مثلثی‌ها هر قسمت من با یک فرد متخصص در مورد موضوع مشخصی که به تجاوز و آزار جنسی ربط داره صحبت می‌کنم. آزارهای خیابانی هم که خب معلومه که چیه. توی این قسمت ها علاوه بر این که در مورد آزارهای خیابانی و هر نوع آزار و اذیت جنسی که توی فضای عمومی اتفاق میفته صحبت میکنیم، تجربه های شما رو هم که به صورت وایس توی تلگرام برای آیدی رادیو مثلث فرستادین رو اینجا به اشتراک میذارم. قبل از این که بریم سراغ این اپیزود میخوام یکم براتون بگم که چی شد که من تصمیم گرفتم این اپیزود رو الان منتشر بکنم و چه اتفاقی برای خودم افتاد که باعث شد من دوباره یک بازنگری بکنم به بحث آزارهای خیابانی و کنارش فکری که داشتم مدت‌ها و اون فکر این بود که آزارهای خیابانی شاید به اندازه یه تجربه آزار جنسی مهم نباشن و شاید الان وقت خوبی برای انتشار این اپیزود نباشه. خب، داستان از این قرار بود که من یه مدتی نتونستم اپیزود بسازم و خب دلیل این غیبت طولانی و تقریبا 2 ماهه هم همین بود. و از زمانی که دیگه تونستم اپیزود ضبط کنم احساس میکردم که محتوای خیلی خوبی ندارم برای اینکه بعد از مثلا یک ماه و نیم غیبت بیام و محتوا رو ارائه بدم و احساس میکردم که حالا که من این همه طولانی مدت فعال نبودم لازمه که با یه محتوای خیلی قوی برگردم که خب فکر اشتباهی هم نبود. اما از کجا به نظر خودم این فکر اشتباه بود؟ از اونجایی که اپیزود بعدی قرار بود که اپیزود آزارهای خیابانی باشه، یعنی اصلا قبل از این که من درگیر بشم و نتونم اصلا اپیزود ضبط کنم قرار بر این بود توی تقویم خودم و طبق برنامه ریزی های خودم. ولی بعد از این غیبت طولانی احساس کردم که خب اوکی، بعد از این غیبت اپیزود آزارهای خیابانی اپیزود مناسبی نیست برای اینکه بعد از این همه مدت منتشرش کنم. حالا چرا این فکر رو میکردم؟ به خاطر اینکه احتمالاً ناخودآگاه توی ذهنم خودم باور داشتم که آزاری که فرد توی حالا آزار خیابانی میبینه خیلی کمتر از آزاریه که افرادی که میان داستانشون تعریف میکنن هست و این فکر رو من به صورت ناخودآگاه داشتم، یعنی خودم آگاه نبودم به اینکه واقعاً چقدر میتونه اشتباه باشه. و خب توی دو ماه بعدی هم بیشتر دنبال این بودم که حالا محتوای بعدی چی باشه، اپیزود بعدی راجع به چی باشه، یه سرچای کوتاه می‌کردم، دنبال مطالبی بودم که مثلا به نظرم خیلی خفن میومدن که بعد از دو ماه راجع بهشون اپیزود ساخته بشه. و اما چه اتفاقی افتاد که شما الان داریم به این اپیزود تحت عنوان آزار خیابانی گوش میدید؟ اتفاقی که افتاد این بود که من یک بار دیگه در زندگیم مواجه شدم با یک آزار خیابانی و بر خودم دوباره اتفاق افتاد با یه شدت بیشتری از قبلیا و کاری با من کرد که از خودم شرمنده شدم که فکر میکردم آزار خیابانی ارزشش شاید کمتر از بقیه مسائل باشه توی این حوزه، توی حوزه‌ای که مشخصا من دارم راجع به تجاوز و آزار جنسی صحبت میکنم. این فکر که آزار خیابانی یه چیز پایین تره توی من نهادینه شده بود و این داستان باعث شد که من ببینم چقدر اشتباه میکردم و چقدر ناراحت بودم از خودم، از فکرم و از خیلی چیزهای دیگه. اینکه دقیقاً داستان چی بوده شاید خیلی اصلا مهم نباشه، این داستانی که بر من اتفاق افتاده در واقع چی بوده شاید اصلا خیلی اهمیتی نداشته باشه، ولی به صورت کلی تو این آزار من هم بدنم لمس شد که آزار فیزیکیه، هم اون آزار دیداری که من شاهد این بودم که اون فرد آزارگر داره خودش با حالت تناسلیش حالا بازی میکنه و هر میره میمالونه یا هر چی که اسمش هست و به نظرم بدترین مدل آزار جنسی آزار کلامی بود. البته بدترین مدل برای منه، یعنی خودم اگه بخوام بین همه اینها و تمام اتفاقهایی که تا به امروز برای خودم افتاده بگم که کدوم بدتر بوده جدا از اینکه همشون بدن، بدون شک ماندگاری که آزار کلامی برای من داشته رو بقیه خیلی کمتر داشتن. اتفاقی که افتاد این بود که من وای نستادم تا حالا هر کسی هر چی دلش میخواد بگه و شروع کردم مقابل به مست کردن، ترک نکردم اون مکان رو و گوشیم دستم بود و خواستم با پلیس تماس بگیرم و این آقا خیلی ترسید، یعنی فرار کرد عملا، ترسید و اصلا انتظار این رو نداشت که بعد از اینکه اون حالا حرفی که دوست داشت رو زده مثلا من وایسم یا حالا هر دختری وایسه و بیشتر براش اینجوری احتمالا تو ذهنش بوده که خب من یه چیز میگم و اینا میترسه و فرار میکنه و من لذت میبرم از اینکه این حرف رو زدم، اما خب این اتفاق نیفتاد و اون خیلی ترسید، یعنی هم ترس تو چشاش کاملا معلوم بود، همین که فرار کرد با این سیستم که با در ماشین باز فرار کرد، یعنی چون تاکسی بود و من رو پیاده کرد عملا به زور چون من پیاده نمی شدم از ماشینش و بعدش هم همطور که در ماشینش باز بود حرکت کرد و رفت. خب بعدش قطعا من به پلیس زنگ زدم چون شماره پلاکش رو برداشته بودم، زنگ زدم به پلیس و این در حالیه که من مثلا بدنم داره می لرزه، صدام داره می لرزه و خیلی برای خودم عجیبه که اصلا اینجوری شدم و زنگ زدم به پلیس که من میخوام گزارش آزار جنسی و آزار کلامی بدم، که خب حالا خانومی که پشت تلفن بودن اپراتور بودن ازم پرسید که کجایی و آیا مأمور میخوای یا نه، که من گفتم نه اصلا فرار کرده این آقا و من فقط شماره پلاکش رو دارم، میخوام فقط پلاکش رو گزارش بدم. و هیچ ایده‌ای هم نداشتم که خب الان چی، یعنی چه اتفاقی میخواد بیفته. مثلا من الان شماره پلاک این آقا رو گزارش دادم، بعد چیکار میکنم؟ مثلا جلوش رو میگیرن؟ بعد به چه جرمی؟ آخه چه جوری؟ اما خب میدونستم که حداقل کاریه که میتونم انجام بدم. شاید کاری میکردن، شاید برای این آدم یه درس عبرتی میشد که دیگه حالا این کار نکنه، چون قطعا من اولین نفری نبودم که آزارش میده که. و چیزی که خیلی ناراحت کننده و اذیت کننده و تو اون لحظه این بود که من نمیدونستم که واقعا چی میشه. یعنی من هیچ وقت نخواهم فهمید که آیا واقعا جلوی این آدم رو گرفتن نگرفتن، چی شد، چی کارش کردن. اما خوشحالم از اینکه ازم ترسید و فرار کرد. و اما بعدش چی بعدش تجربه کردم؟ یکی از عجیب ترین حسایی بود که داشتم و اونم این بود که من برام خیلی سخت بود، خیلی خیلی سخت بود و حرفی که به هم زد و کاری که با هم کرد نه تنها از ذهنم نمی رفت، بلکه باعث شد که تمام اتفاقای تلخ گذشته بیاد جلوی چشم و این جز سنگین ترین اتفاقهای اون روز بود که تمام اون مسائل دوباره توی ذهن من داشت پخش می شد و با یاد همشون دوباره مثل روزای اول داشتم زجر می کشیدم و عصبانی و ناراحت بودم از این که احساس می کردم ضعیفم، احساس می کردم که یه آدمی اومده و هرچی خواسته گفته و باعث شده که من از هم فرو بپاشم. جدا از این که اون آدم حق نداشته این کارو بکنه، ولی من چرا الان انقدر ضعیفم که اصلا فرو پاشیدم بعد از این همه نشستن پای داستانهایی که شما برای من گفتین، ایمیل هایی که گرفتم از آدمای مختلف، داستانهای خیلی زیادی که من تو این یه سال خوردهی به خاطر دغدغه خودم توی مسئله تجاوز هم شنیدم، هم راجبش صحبت کردم، هم کلی چه میدونم مقاله خوندم، کلی گزارش دیدم، توی این فیلد بودم، دغدغم بوده، راجبش حرف زدم. و دقیقا اون لحظه که فکر میکنی آدم قوی هستی، یهویی یه اتفاقی میفته و تو یه جوری از هم میپاشی که تمام اون باورهات نسبت به خودت همه با هم فرو میریزه، همه با هم یهویی از بین میره و این خیلی دردناکه. اتفاق اون روز باعث شد که من دوباره به آزار خیابانی فکر کنم و به قدرتی که داره، قدرتی که تونست خودم رو که خودم پیش خودم آدم قوی هستم رو در هم بشکنه و با خودم گفتم تو چطوری فکر میکردی که این آزار خیابانی شدتش میتونه از بقیه داستان ها کمتر باشه و چرا فکر میکردی که الان زمان مناسبی نیست، حتما باید با یه اپیزود خیلی خفن بیای و احساس کردی که صحبت راجع به آزار خیابانی به اون اندازه‌ای که تو فکرشو میکنی خفن نیست یا شاید مخاطب نداشته باشه. و همین باعث شد که ساخت این اپیزود رو بذارم توی اولویت، هم صحبت راجع به این داستان، هم یاداوری که به خودم شد رو دوباره به شما بکنم. بحث جنسیت و فضای عمومی انقدر بحث گسترده‌ایه که حتی میشه راجعش یک پادکست جدا زد. این داستان که ما به عنوان زن وقتی که توی خیابون راه میریم چقدر آگاهیم نسبت به بدنمون، ناخودآگاه حواسمون هست که چه لباسی تنمونه، چه شلواری تنمونه، ناخودآگاه آگاهیم به این که سینه هامون چقدر معلومه، دستمو باید بگیرم جلوش یا نگیرم، با گوشه مانتوم سعی کنم که جلوی پاهامو بپوشونم یا نپوشونم. نگاه آدم ها اذیتت میکنه و نمیفهمی نمیفهمیش، انقدر نهادینه شده که نمیفهمیش. وقتی یه دسته مثلا پسر از روبروت رد میشن، تو متوجهی که یک دسته پسر دارن از روبروت رد میشن به همین سادگی، ولی میدونی این یه چیزیه که مغزت بهت میگه، همین، هیچ اتفاقی هم نمیفته، ولی یه بخش از مغز تو داره این اطلاعات رو آنالیز میکنه و بهت میده، اطلاعاتی که شاید اصلا لازم نباشه که تو داشته باشی وقتی داری توی خیابون راه میری. روی نقطه‌ای که یک زن وای میسته منتظر تاکسی، اتفاقهایی میفته که روی همون نقطه وقتی یک مرد وای میسته اون اتفاقا نمیفته. از یک فضای مشترک دوتا جنسیت فقط به خاطر آلت جنسی متفاوتی که دارن زیسته متفاوتی رو هم تجربه میکنن و این خیلی غم انگیزه، خیلی عجیبه. من دوست دارم راجع به این موضوع بیشتر و تخصصی تر توی این پادکست صحبت کنم و حتما از به بعد این کار خواهم کرد. اگر شما پیشنهادی دارین، اگر دوست دارین چیزی رو به اشتراک بذارین راجع به بحث آزارهای جنسی در فضاهای عمومی، من خیلی خوشحال میشم که ازتون ایمیل دریافت بکنم و همچنان هم که میدونین میتونین تجربه های خودتون از آزارهای خیابانی رو یا آزارهای جنسی که توی فضاهای عمومی دیدین رو به صورت وایس با آیدی تلگرام رادیو مثلث بفرستین. آیدی تلگرام، ایمیل و تمام اطلاعات شبکه‌های اجتماعی و راه‌های ارتباطی با رادیو مثلث توی توضیحات همین قسمت اومده و میتونین با کلیک روشون ارتباط رو به صورت مستقیم داشته باشین. خب دیگه بریم سراغ تجربه های شما. سه تا راوی داریم توی این قسمت که از تجربه خودشون و تجربه های خودشون، در واقع هر کدوم چند تا داستان دارن در مورد آزارهای خیابانی که تجربه کردن یا آزارهایی که توی فضای عمومی دیدن برامون میگن و بریم که بشنویمشون.
من فکر میکنم کمتر زنی باشه که تجربه این آزارهای خیابانی رو نداشته باشه. حالا نام زن که من ازش استفاده میکنم رو میشه به طیف وسیعی از جنسیت ها و سن و سال ها اطلاق کرد. در واقع من هم به شخص زیاد برام پیش اومده این آزارهای کلامی یا فیزیکی در خیابان و به شکلهای مختلف توسط آدمهای مختلف. انقدر این طیف وسیعه که نمیتونم حتی دسته بندی کنم بگم بیشتر توی چنین جاهایی یا بیشتر توسط چنین افرادی. برای مثال یادمه من زمانی که سن و سالم هم کم تر بود، 18-19 سالم بود، ما توی خیابونی زندگی میکردیم که حالا با خیابون اصلی که تاکسی ازش گذر میکرد فاصله داشت و یه وقتهای زیادی که من مثلا عجله داشتم یا به هر دلیلی نمیخواستم این فاصله رو پیاده برم، مجبور میشدم سوار ماشین های شخصی بشم که حالا لحظه اول احساس میکردم که کارشون جا به جای مسافره، ولی خیلی وقتها میدیدم که نه، اشتباه سوار این ماشین ها شدم. و تجربه های زیادی، چه از تجربه فیزیکی چه صرفا آزار کلامی، برای من پیش میومد توی اون ماشین ها و یادمه که اون زمان حتی خیلی موضع دفاعی هم من نداشتم و خیلی وقتها تا زمانی که برسم به خیابون اصلی همچنان میشستم توی اون ماشین و اون اتفاق رو، اون تجربه رو تحمل میکردم تا زمانی که بتونم پیاده شم و خیلی نمیتونستم حتی از خودم دفاع خاصی بکنم یا حرف خاصی بزنم. و تجربه شخصی خودم بعد از سالها البته رسیدم به این نقطه به هم ثابت کرده که معمولا برخورد کردن با اشخاصی که به خودشون اجازه این آزارها رو میدن، شاید هم به خود من به عنوان شخصی که داره تجربه میکنه اتفاق رو حس بهتری بده، هم شاید اون آدم رو یکم متنبه کنه، بترسونه، خجالت زده کنه و یا به هر دلیلی جلوی تکرار این اتفاق رو بگیره برای اون شخصم. مثلا بارها پیش اومده که تو خیابون کسی که من از کنارش رد شدم، حالا چه من پیاده بودم اون با ماشین بوده چه جفتمون پیاده بودیم، از یک کلامی استفاده کرده، از یک جمله استفاده کرده، هر چیزی، مثلا من گفتم بهش چی میگی، چطور جرأت کردی اینو بگی، و خیلی وقتا پیش اومده که اون آدم یا راهشو کشته رفته یا معذرت خواهی کرده یا حتی ترسیده. خیلی وقتا هم البته بحث و درگیری ایجاد شده و من ایستادم و مقاومت کردم. معمولا حتی اینجور وقت ها از تهدید های قانونی هم استفاده میکنم، چون به هر حال مزاحمت های خیابانی جرمه در قانون، و شما اگه یک دستاویزی داشته باشی، پلاک ماشینی، موتوری، عکسی، ویدیویی، میتونی از اون استفاده کنی برای شکایت کردن یا برای تهدید قانونی اون آدم متجاوز. حالا متجاوز به معنی کسی که حریم شخصی تو رو نقض کرده به هر طریق. یکی از بدترین تجربه هایی که برای من پیش اومد که میتونم تحت عنوان آزارهای خیابانی ازش یاد کنم و از جمله تجربه هایی بود که بسیار پیامدهای منفی برای من داشت و تا مدت ها درگیرش بودم، تا مدت ها دچار اضطراب بودم، نمیتونستم تنهایی از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنم، حتی تاکسی های تاکسی رانی، و بسیار رفت آمد و عبور و مرور برام مشکل شده بود، مخصوصا شب ها که هوا تاریک میشد و حتی یه مدت دچار بیخوابی شده بودم. و خلاصه این اتفاق پیامدهای زیادی برام داشت و با توجه به اینکه زیاد از این اتفاقا برام افتاده بود، اما این یکی میتونم بگم که خیلی تاثیرگذار بود برای من و مدت ها زندگی من تحت شعاع این اتفاق قرار گرفت. یکی دو سال پیش تقریبا حدود ساعت 8:09 شب تو خیابون بلوار کشاورز من سوار تاکسی شدم به مقصد خونه و تاکسی ماشین شخصی بود، ولی مسافر دیگه هم سوار بود، برای همین من اعتماد کردم و سوار شدم. یکم که جلوتر رفتیم، اون مسافری که عقب هم نشسته بود پیاده شد و من با آقای راننده تنها بودم. معمولا با توجه به اتفاقاتی هم که همیشه برام افتاده، این قضیه خودش به تنهایی من رو نروس میکرد، چه استرس میکرد. یکم که جلوتر رفتیم، آقای راننده فرد دیگه ای رو سوار کرد که نشست عقب ماشین و این آقا دقیقا نشست پشت صندلی من. یکم جلو رفتیم و من متوجه شدم که از آینه جلوی ماشین متوجه شدم که فردی که عقب نشسته دائما انگار داره به من نگاه میکنه. من توجه خاصی نکردم و گذشت و ما بیشتر رفتیم جلو، ترافیک هم بود یادم میاد. یه هم احساس کردم که انگار یه چیزی به بدن من برخورد کرد، یعنی در لحظه اول انقدر برم عجیب بود که احساس کردم شاید یه جونوری، یه چیزی رفته زیر لباس من متوجه نشدم و همطوری دستم رو زدم به لباسم، دیدم نه چیزی حس نمی‌کنم. ولی دوباره چند ثانیه بعد این اتفاق تکرار شد، یهو مثل یه شوکی بود، انگار یهو برق گرفته باشه منو، و نگاه کردم و دیدم که این آقای که این پشت نشسته دستشو از همون پشت آورده کاملا زیر لباس من و داره هی این کار رو تکرار میکنه. دیگه من همون لحظه سعی شروع کردم به فریاد زدن و بهش گفتم چه کاری داری میکنی، و خطاب به راننده گفتم که این آقایی که این پشت نشسته داره این کار انجام میده و لطفا از ماشین پیادش کن. و اتفاقی که جالب بود در نوع خودش این بود که این راننده هیچ ریاکشنی نشون نداد، یه نگاه کرد به من شبیه نگاه هایی که چی داری میگی مثلا، این چه حرفیه، یه نگاه عاقلا در صفی به من کرد و بعدم زیر لب خیلی بی‌تفاوت گفت چی شده مگه، و من همچنان با فریاد داشتم توضیح میدادم و میگفتم این اتفاق افتاده و این کسی هم که پشت بود حرف خاصی نمیزد، هم میگفت نه من این کار نکردم یه هم چیزهایی، ولی حتی اونم دچار استرس شده بود، انگار توقع نداشت که من یه اینطوری داد و فریاد بکنم. ولی رنده هیچ ریاکشنی همچنان از خودش نشون نداد و من در حین حرکت، حالا درست ترافیک بود، در باز کردم و از ماشین پیاده شدم. یکی دیگه از تجربه های بسیار ناخوشایندی که برای من پیش اومد، دوباره تجربه سوار شدن توی تاکسی بود که این بار این تاکسی از تاکسی های زرد تاکسی رانی بود و من اصلا انتظار نداشتم که دیگه تو همچین فضای این اتفاق بخواد برای من بیفته، اونم توسط راننده. یه شب توی مسیری که معمولا سوار تاکسی می شدم، ولی از و بلوار کشاورز سوار تاکسی بودم و کس دیگه جز من سوار نشد اون شب. حتی خیلی دیر وقت هم نبود، حدوداً ساعت 8 شب بود و ما سوار ماشین بودیم و یادم که پشت چراغ توهی توی ترافیک شهیدی بودیم. یهو من احساس کردم که انگار که راننده زیاد برمیگرده و منو نگاه میکنه. برام عجیب بود. یک بار برگشتم نگاش کردم که اگه اون هم برگشت من نکرد بهش یه چیزی بگم و بهش به توپ همش بگم چرا این کار انجام میده یا حتی پیاده‌شم از ماشین، ولی خب اتفاق نیفت. دوباره چند ثانیه گذشت و این اتفاق تکرار شد. یعنی من احساس کردم که دوباره راننده داره به من نگاه میکنه و نگاهاش هم معمولا طولانی بود، یعنی مشخص بود که به چیزی بیرون از پنجره سمت من نگاه نمیکنه، مستقیما داره به من نگاه میکنه. و من برگشتم و با یه صحنه مواجه شدم که واقعا تا ماها یادم نمیرفت این صحنه. خوشحالم که حداقل خیلی نور زیادی وجود نداشت اون لحظه. و صحنه که دیدم این بود که این راننده واقعا خیلی جدی دستش توی شلوارش بود و در حال خودارضایی بود و برای همین احتمالا هر از گاهی شروع میکرد به من نگاه کرد. و اون لحظه آنچنان من بدنم یخ شد و استرس همه وجودم رو گرفت که اولین کاری که حداقل بد میکردم که پیاده شدن از اون ماشین بود رو نتونستم انجام. یعنی واقعا پاهام شل شده بود، دستام شل شده بود، توانایی حرکت کردن رو واقعا از دست داده بودم و همینطوری فقط کاری که میتونستم بکنم این بود که عاجزانه دلم هی بگم کاش که یکی دیگه الان سوار این ماشین شه، کاش یکی دیگه سوار شه، چون من توانایی حرکت کردن، حرف زدن، پیاده شدن هیچ کدومو نداشتم. و خب خوشبختانه این اتفاق افتاد و من یکم آرامش گرفتم، یکم استرسم کم شد و تونستم پیاده شم از اون ماشین.
خب خیلی تجربه آزار خیابانی رو داشتم و دارم. تقریبا هر روز زندگیم از بعد از اینکه دانشگاه رفتم این حالت آزار خیابانی رو داشتم. واقعا میتونم بگم روزای معدودی بود از زندگیم که نداشتم. واقعا حالا چه از طریق نگاه، چه از طریق حالا زبانی یا چه از طریق لمسی، انواع آزارها رو هر روز داشتم. و یکیش که حالا مثلا چند تاشو که بخوام بگم که حالا بیشتر برام آزار دهنده بود، یکیش این بود که یه بار دانشجو بودم، امتحان داشتم، بعد توی ایستگاه اتوبوس نشسته بودم منتظر دوستم بودم که بیاد دنبالم و با هم بریم امتحان، بریم دانشگاه امتحان بدیم. و وقتی که داشتم کتاب اونجا نشسته بودم توی ایستگاه و داشتم کتاب میخوندم، وقتی که داشتم میخوندم دیدم یه آقایی، یه پیرمردی از اون ور خیابون منو، حالا من موقع نمیدونم مثلا منو دیده که اومده، حالا دیدم اون ور خیابون داره میاد به سمت من و اومد و سلام کرد و اینا. بعد گفتش که من شما رو از اونجا دیدم و میدونی به چی فکر کردم؟ گفتم نه به چی فکر کردیم؟ و گفت که به این فکر کردم که چقدر خوبه که شما مثلا الان داری کتاب میخونی، از وقتت استفاده میکنی، کاش که همه جوونا مثل شما بودن. و من گفتم حالا من امتحان دارم که دارم میخونم. همجور صحبت کردیم و اومد گفت که من کلی نوه دارم هم سن شما و من جای پدر بزرگتون هستم، شما مثل نوه من هستی، کاش که نوه های من مثل شما بودن فلان. و بعد دیگه میخواست بره، بعد اومد چیز کرد، اومد یهو اومد لپ من رو بوس کرد و من اصلا حس خوبی نداشتم به این قضیه، ولی خب فکر کردم که این داره میگه مثلا من جای نوشم و مثلا نگاش اینطوریه به قضیه و من اشتباه فکر میکنم اگه فکر میکنم که این چیز بعدی بوده، این داره به عنوان یک مثلا پدر بزرگ به من نگاه میکنه و این کارو میکنه. و سعی کردم که اوکی بشم و یهو این دوباره اومد سمت من و این بار خواست لب منو ببوسه و من یعنی تا فهمیدم که میخواد این یعنی متوجهشان داره اینجوری میکنه که هولش میدادم و اون هی میومد سمت من و خیلی خیلی بد بود و آخرش یعنی یه هول محکم بهش دادم که یعنی پرت شد اون بر و از همون موقع دوست من با ماشین اومد و من سوار شدم و رفتم و خیلی بد بود، یعنی واقعا خیلی حس بدی داشتم که این اتفاق افتاد. بعد از این که این اتفاق هم افتاد، این آقا رو من مدام می دیدم توی اون محله را می رفت و می دیدم داره با دخترهای جوان صحبت می کنه و حالم به هم می خورد. می دیدمش می لرزیدم، حالم ازش به هم می خورد. چند بار فکرم که برم به کلانتری محله یا یه جای بگم که همچین آدمی هست و داره این کار میکنه، چون من یه بار که حتی از کنار شهر شام داشت با یه دختر صحبت میکنه، اصلا دیدم داره همون کلمه‌ای که من گفته، اینکه من جای پدر بزرگتم، کاش مثلا همه جوان ها مثل شما بودن، همه این دیالوگا رو دوباره داره تکرار میکنه و حالم واقعا به هم خورد از اینکه این آدم همینطور راحت داره توی خیابونا راه میره و بقیه رو آزار میده و هیچکی هم هیچ کاری نمیکنه. یکی دیگرش این بود که حالا نمیدونم جزء آزار خیابانی حساب بشه، ولی به هر حال توی جای عمومی بود. من کلاس موسیقی میرفتم پیش یه استاد جدید، یه ساز جدید امتحان کرده بودم و یه استاد جدید داشتم و از همون اولش حس خوبی به استادم نداشتم، احساس میکردم که مثلا بد نگاه میکنه یا اصلا حس خوبی کنارش نداشتم و این حالت چندین جلسه بود، ولی چون من هم به خاطر اینکه هزینه خیلی زیادی داده بودم و اون ترمو ثبت نام کرده بودم و هم به خاطر اینکه میدونستم استاد ماهریه و مثل اون دیگه نیست توی حالا جایی که من زندگی میکردم، میگفتم حالا تحمل کنم، یعنی در حدی من ازش، از نگاهش، از رفتارش، از کلماتش بدم میومد که من قبل از کلاس حالت تهوع خیلی شدید میگرفتم، حالم ازش بد میشد و حتی قرص زده تهوع میخوردم که بتونم تحمل کنم. و یه بار که من کلاس رفتم، من یه درسی رو زدم و گفت که آفرین خیلی خوب زدی، واقعا خیلی تمرین کرده بودم و خیلی خوب زدم و گفت آفرین و بهم گفت که بزن قدش، یعنی دستش آورد حالت های فایف، دستش آورد بالا گفت که بزن قدش و منم با خوشحالی این کار کردم و درس بعدی هم دوباره همین اتفاق تکرار شد و خیلی خوب زدم و این بار دوباره همین رو گفت و منم حالا نه که منظور خاصی داشته باشم اینجوری چیز کردم، دستم زدم به دستش و این بار وقتی که این کار رو کردم دستم رو گرفته بود و نمیذاشت دستم رو بیارم بیرون از لایه دستش و همینجوری دستم رو گرفته بود و اوورد دستم رو پایین گذاشت روی زانوش رو پاش و نمیذاشت، من هی میخواستم دستم رو بکشم بیرون و نمیذاشت و خیلی واسه من این چندش آور بود و ولی خب من هیچی نگفتم. یکی از چیزایی که باز اذیتم میکنه اینه که چرا من نگفتم، چیزی نگفتم، دعواش نکردم، اصلا میستم از اون کلاس باشم برم وقتی این اتفاق افتاد. ولی نه، من نشستم و کلاسم ادامه پیدا کرد و یادم وقتی رفتم خونه دلم میخواست دستم رو قطع کنم، یعنی میخواست این تیکه از دستم که با این تماس پیدا کرده رو قطع کنم. حالم به هم میخورد که این کار کرده و دیگه هم کلاس نرفتم، گفتم بی خیال پول، بی خیال هرچی که حالا هست، این اصلا نمیتونم این آدم رو تحمل بکنم. یکیش هم این بود که یه بار میخواستم از تاکسی های بین شهری استفاده کنم که حالا میخواستم از یه شهر و یه شهر دیگه برم که حدود 1 ساعت فاصله بود و من منتظر بودم که مسافرهای دیگه بیان و وقتی که حالا من نفر اول بودم و عقب نشسته بودم، وقتی مسافر اومدن و پر شد، یه جوری بود که ما دو تا خانم عقب بودیم و یه آقا عقب یه آقام جلو و اون آقایی که میگفت که من خوام جلو باشم و مشکل کمر درد و این چیزا دارم و اون منم خب نفر اول بودم نمیخواستم وسط بشینم و اون خانومی که بود گفتش که من چادری و محجب و اینطوری بود، گفت من نمیشینم وسط و من دم این مثلا معذبه و شاید شرایط خاصی داره، نه گفتم باشه من وسط میشینم. بعد نشستم و اون آقایی که کنار من بود اصلا رعایت نمیکرد، یعنی من وسط بودم و اون قشنگ پاهاشو یعنی 8 متر باز کرده بود، راحت اصلا خیلی بد، خیلی بد نشسته بود، من پام داشت له میشد اون وسط، وسطی که حالا وسط ماشین یه برآمدگی هست، من پام اینجوری دو تا پام رو این بود، اصلا نمیتونستم درست بشینم مثلا مسافتی که اینقدر طولانیه. و من چیز کردم موقع، حالا واقعا اینقدر ناراحت بودم که بلند گفتم که آقا درست بشین چه وضعشه، و حالا همون لحظه درست میشد ولی دوباره همین وضعیت بود. من یعنی کاملا من چسبه بود، من چندین بار اعتراض کردم، حتی اون پسری که اون آقایی که جلو بود میخندید، نگاهم که عقب میخندید، یعنی نمیمد به که خانم تو بیاد چیز جلو، راننده میدید هیچی نمیگفت و من هی گفتم آقا یعنی چی اصلا درست بشین دیگه، چند بار باید بگم، ولی هیچ کاری نمیکرد. حتی اون دختر اون خانومی که محجبه کنار من بود اونم هیچ کاری نمیکرد و من تنها کاری که کردم بود که فیلم گرفتم از این اتفاقی که افتاده و که من چجور نشستم اون چجور نشست. و بازم حتی اون آقای خودش رو جمع نکرد، اصلا برش مهم نبود. و بازم یکی از حسرت هایی که میخورم اینه که من چرا 1 ساعت تو این وضعیت نشستم. نیاز حالا درسته که تو مثلا جاده بین شهری هم بود ولی من میاز پیاده شم، من میاز پیاده شم و حالا یه جایی شاید پیدام شده، یه ماشین پیدام که هم میرفتم، ولی چرا من 1 ساعت تو اون وضعیت گذاشتم و آدم مثلا خودشو بچسبونه به من؟ خیلی اذیت کنم است. یکی دیگرش هم این بود که من خیلی دوست دارم سفر کنم، کشور مختلف برم و یه بار دیدم که توی نزدیک محل زندگیم یه آژانس مسافری باز شده و دیدم که مثلا نوشته تور مثلا فرانسه، تور اسپانیا، فلان فلان. من حالا شنیده بودم که خوبه که آدم بره از نزدیک با اون رویایی که داره مثلا نزدیکش بشه و ببینه که مثلا میشه. درسته که مثلا من اون موقع اصلا پول این سفر رو اصلا نداشتم ولی فقط دارم خواست برم اونجا ببینم چجوریه و قضیه چیه، نزدیک کنم خودم رو با اون رویایی که روی سفری که تو ذهنم بود و رفتم و میخواستم فقط من بپرسم تور اسپانیا چجوریه و هزینه چقدره. یه آقای محسن اونجا بود و گفتش که دیگه مثلا یه خورده توضیح داد که تورمون چقدر خوبه و فلان و فلان و گفت که واسه کی میخوای؟ گفتم خودم خواهم بیام. بعد گفتش که خود تنها؟ گفتم آره. بعد همین که اینو من گفتم اصلا دیگه عوض شد و گفتی من خودم میخوام چند ماه دیگه برم اسپانیا، شما بیا با من بریم. من گفتم نه من میخوام خودم با تور برم. اصلا یعنی اینو چیزی نمیگم، یعنی هر چقدر، یعنی شاید من یک ساعت اونجا بودم نتونستم از این آقا جواب سوالمو بفهمم که تور اسپانیا قیمتش چقدر. آدم گفت که نه من خودم اونجا خونه دارم، اونجا همه امکانات و اینا هست، شما اصلا به فکر پول و این چیزا نباشید. و بعد اومد آدرس خونه‌مو پرسید، منم دروغ گفتم و ولی باز هم میترسیدم و مثلا گفت هم خونه داری یا نه، گفتم دارم، کلا یه شخصیتی ساختم واسه خودم که محافظت کنم از خودم جلوی همچین آدمی و این باز خیلی منو اذیت کرد که وسط یه همچین بحثی، وسط رویا و این کارهایی که حالا تو ذهنم بود، یه همچین آدمی هم پیدا میشه و اینطور کن. یکی دیگه شم بود که من بیرون بودم و داشتم برمیگشتم خونه و یه موتوری دنبال من اومد و هی میگفت شمارتو بده و منم اصلا هیچی نگفتم و محلش به قول ندادم و همینطوری قدم میزم اونم دنبال من میمد و تا دم خونه من اومد، خیلی واسه من ترسناک بود، تا دم خونه من و منم فهم خواستم سریع کلیدو بندازم برم تو و وقتی دید که من چیز نمی کنم، این کارو نمی کنم، اومد خیلی اومد نزدیک به من و دست زد به باسنم و بعدم فرار کرد. یعنی با هم موتورش گازش رو گرفت و رفت و من اینقدر شوکه شدم که اصلا، یعنی من اون موقع یه لحظاتی بود که مثلا گفتن آدم باید حرف بزنه وقتی همچین اتفاقی واسش میفته، باید جیغ بزنم، این کارم میکردم، ولی وقتی اینجوری که اصلا خیلی چیز شدم، خیلی شوکه. و این چون این آدم از قبلش هم توی سوپرمارکت و اینا منو مثلا دنبالم میومد توی لاینای خرید و اینا، من رفتم اینقدر عصبانی شدم، رفتم اون سوپرمارکت گفتم همچین ساعتی این من توی این سوپرمارکت بودم فلان روز و این اومده من اذیت کرده، من باید اینو پیداش کنم ببینم کیه و ببرم کلانتری. ولی خب بام همکاری نکرد اون سوپرمارکت و گفت که نه اصلا هم چیزی نیست و ثبت نشده. نمیدونم حالا شاید راست میگفت، ولی خودم احساس کردم که نمیخواست مثلا اون فیلمی که میده بشه واسه درد سر یه مشتری. و خب منم دیگه هیچ کاری نکردم، ولی واقعا اینقدر که این اتفاق افتاده واسه من، واقعا وقتی یکی از پشت سر کنار من راه میره من میترسم، اصلا واقعا یه حالت فوبیا پیدا کردم، اصلا دوست ندارم یکی پشت سرم راه بره. اگه این حالت بشه یا سرعتم رو کم میکنم که اون رد شه، یا اینکه انقدر تون میرم که اون دیگه پشت سر من نباشه. و همیشه هم کارهایی که میکردم واسه اینکه حالا جلوی این چیزا رو بگیرم، یکی حالا اولش مثلا به فکر رفتن کلاسای آمادگی دفاع شخصی و اینجور چیزا بودم و رفتم یه مدت، ولی خب نشد و نتونستم خیلی چیزی یاد بگیرم. و بعدش هم به فکر چاقو اسپری فلفل و اینا افتادم که بعد فهمیدم اینا غیر قانونیه و از یه طرف هم وقتی که اینا رو داشته باشی شاید در واقع سلاح میدی به اون طرف که علیه خودت هم استفاده بشه. و چیزی که فهمیدم این بود که وقتی یک سنگ رو من برمیداشتم و یه حالتی که مثلا من میخوام اینو بزنم بهت، خیلی سریع فرار میکردم. یعنی این خیلی واسه من جالب بود، یه سنگ خیلی میترسیدن. یعنی اینقدر من خودم متوجه شدم که این آدم ها اینقدر آدم های ترسو، یعنی اینقدر ترسو و ضعیفن که یعنی کافیه شما یه ذره از خود قدرت نشون بده، اینا رنگشون میره و زرد میشن و فرار میکنن و فقط کافیه یه ذره آدم نشون بده که من خفه نمیشم، من ساکت نمیشم وقتی تو این کار میکنم، من خجالت اصلا نمیکشم، تو این تویی که باید خجالت بکشی از رفتارت. و حالا میگم با هم سنگ و یا اینکه دوربین رو با دوربین موبایل ازشون فیلم بگیری، این خیلی میترسن، یعنی واقعا خیلی گازشون، اگه با ماشین گازشون میگیرن سریع میرن. همینطوری هم باشن واقعا میترسن. با این حالا کارا و یکی هم با اینکه بلند حرف بزنم و جلوی یه عده زیادی حالا تو خیابون یا هر جایی که هست کاری که داره میکنه رو بگم و اینقدر میگم اینا خجالت میکشن و سریع فرار میکنم. من واقعا یکی از لذت هایی که تو زندگیم دارم اینه که وقتی یکی تو خیابون منو مورد آزار قرار میده کارش رو افشا کنم. واقعا شاید به خاطر اینه که سالهای زیادی به من آموزش داده شده بود که هیچی نگو و محل این افراد نده که خودشون ول کنن برن و من همیشه این خشم تو وجودم بود. الان که حالا به هر حال یه جوری شدم که نمیتونم ساکت باشم و حرف میزنم و از خودم دفاع میکنم خیلی حس خوبی دارم. واقعا نمیتونم توصیف کنم که چقدر حس خوبیه که نذاری یکی اینطوری تو رو تحقیر بکنه.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
سلام، این وایس رو میگیرم برای رادیو مثلث. مرسی از پادکست خوبتون و مرسی از اینکه این فرصت رو به ما دادین که ما بتونیم حرف بزنیم در مورد اتفاقهایی که شاید اصلا تا حالا به هیچ کسی نگفتیم. در مورد آزارهای جنسی و آزارهای خیابانی خب خیلی موارد پیش اومده، مثل متلک انداختن که به قول یکی از دوستامون که وایسش رو پخش کردین انقدر زیاده و جزء یکی از اتفاقهای روزمره شده که اصلا یادمون نمیمونه. اما بعضی چیزها هست که با اینکه خیلی سال ازش گذشته و خیلی اتفاقهای دیگه بعدش افتاده، هنوزم وقتی که یادش میافتیم آزارمون میده، اذیتمون میکنه و این خیلی غم انگیزه که در اون دوره من شجاعت و شهامت اینو نداشتم که به کسی بگم، داد بزنم، فریاد بزنم و ندارم این اتفاق بیفته. اولین آزار جنسی که توی یک مکان عمومی بر من اتفاق افتاد و خیلی جدی بود مربوط میشه به وقتی که من 14 یا 15 ساله بودم. مامانم غذا سفارش داده بود داخل یکی از رستوران ها و من قرار شد که برم و اونو بگیرم چون که جای پارک نبود و مامانم باید پشت ماشین می نشست. من رفتم داخل و خب حالا اون آقا پسر که داشت آماده می کرد غذای ما رو که بذار توی پلاستیک، از من کمک خواست و گفتش که بیا مثلا پلاستیک رو بگیر یا این ظرفا رو بذار داخل پلاستیک. همون جوری که من داشتم کمکش میکردم که این کار با هم دیگه انجام بدیم، کاملا دست من رو لمس کرد و با یک لبخند ملیح و چندشی به من نگاه میکرد و من خب نمیدونستم چیکار کنم، چون که تا حالا یه همچین تجربه نداشتم، اونم توی مکان عمومی. اصلا نمیدونستم چیکار کنم، داد بزنم یا هیچی نگم. ولی سرما انداختم پایین و از این میترسیدم که بیشتر یه چیزی بگم که نکنه مثلا یه بلایی سرمم بیاره، چون خب به هر حال اونجا یه فضای رستورانی بود دیگه. من حدس اینو میزدم که مثلا یه چیزی کنار خودش داشته باشه که بخواد مثلا به اون به من آسیب برسونه. خلاصه که از این گذشت و من اومدم توی ماشین و هیچی به مامانم نگفتم، با اینکه میدونم که خانواده‌ای دارم که در اینجور موارد به من کمک میکنن، یعنی حمایت هم میکنن، ولی خب من چیزی نگفتم، هیچی بهشون نگفتم. و وقتی رسیدم خونه، انقدر دستم رو با صابون شستم که دیگه خشک شده بود پوستش، یعنی دیگه باید مثلا بهش کرم میزدم تا مثلا بتونم یه کاری بکنم با دستم. و واقعا این که گفتین که آدم دوست داره اون قسمت از بدنش رو ببره و بندازه دور، اون حس برای بار اول به من دست داد. آزار جنسی که بدتر از این اتفاق برای من افتاد، خب من خیلی علاقه مندم به کار بازیگری و خدا رو شکر آدم موفقی هستم توی این زمینه. خب من از بچگی کلاس های بازیگری مختلف رو شرکت می کردم توی یک آموزشگاهی که مورد تایید بود و به شدت همه قبولش داشتن، مجوز داشت از ارشاد. و خب من سالها بود که توی اون آموزشگاه من هنرجو بودم و تا همین یکی دو سال پیش هم بودم. 16 یا 17 ساله بودم که یکی از اساتید بسیار قدیمی من ازشون خواهش کردم که توی کار تئاتری که قرار بود با بچه ها اجرا بکنیم به من کمک بکنن، به ما کمک بکنن، بیان ببینن کارمون و اشکالاتمون رو بگم و در کنارمون باشن به عنوان یک مشاور. خب من توی اون کار یه نقش اصلی رو بازی میکردم و روزی که با ایشون جلسه داشتیم منو کشیدن کنار و گفتن که این بسیار نقش سختیه و لازمه که با همدیگه یک جلسه دو نفره رو داشته باشیم که در موردش صحبت بکنیم. و از اونجایی که من خیلی این استادم رو دوست داشتم و ارادت داشتم بهش، چون یه جورایی من بچه ی اون بودم، به هر حال 3-4 سال من شاگرد ایشون بودم و خیلی برام آدم ارزشمندی بودن، من قبول کردم و داخل همون آموزشگاه قرار گذاشتیم که در مورد نقش و اینجور داستان رو صحبت بکنیم. و خب من رفتم اونجا و ایشون در پلاتو رو قفل کردن و حالا مثلا به بهونه این که من دارم نقش یک زن شوهر دارو بازی میکنم، تا حالا به این فکر کردم که زنهای شوهردار چجوری وقتی که شوهرشون از سر کار میاد چه برخوردی دارن. و ایشون به این بهونه به من نزدیک شدن، منو بغل کردن، در آغوش گرفتن و هنوزم بهش فکر میکنم اذیت میشم. بعدش هم سعی میکردن که لباشون رو روی لبای من بذارن که یکی از منشی‌های آموزشگاه خوشبختانه اومد بالا و دید در قفله در زد و اومد داخل پلاتو، چون داخل پلاتو یک در دیگه بود که میرسید به یک استودیو و هیچ در ورودی دیگه ای نداشت، یعنی حتما بعد از این اتاق میرفتن داخل و رفتن اونجا و خدا رو شکر اونجا قطع شد این داستان. و خب متاسفانه حالا من نمیدونم از آموزش های غلط جامعه‌مونه یا اینکه نمیدونم از چی نشأت میگرفتی رفتار من، که من به هیچ کس هیچ چیزی نگفتم. هیچ کس نمیدونست این قضیه رو و من نمیدونم واقعا چه فکری پیش خودم کردم. همکاریمو با این استادم ادامه دادم و انقدر از این اتفاق پشیمونم که بالاخره یه جایی کاتش کردم. گذشت از این اتفاق و همکاری من با ایشون ادامه پیدا کرد و ایشون به من یک درخواست دادن که من میگم در واقع استادیارشون باشم داخل کلاساشون و آموزش بدم به شاگرداشون در حضور ایشون. خب من هم قبول کردم، من از خدا خواسته، من خواستم یه پیشرفتی توی کارم بکنم. دیگه اون موقع 18-19 ساله بودم، خواستم یه پیشرفتی توی کارم بکنم. خب قبول کردم و فکر میکردم خب همه چه خیلی فرق کرده و اون موقع شاید بچه بودم، مثلا من چیزی متوجه نمیشدم از این قضیه، شایدم خیلی چیز اتفاق خاصی نیفتاده و من بزرگش کردم. یه همچین فکری بشه خودم میکردم و قبول کردم و رفتم سر کلاسشون. ما یه سری تمرینات داشتیم که بچه ها چشماشون رو میبستن و داخل فضا حرکت میکردن و در واقع ما یه جوری اعتماد کردن رو میخواستیم بهشون آموزش بدیم. خب من توی کلاس های دیگه هم که شرکت کرده بودم از اینجور تمرین ها داشتیم، اما ایشون از من خواستن که باز هم بهش فکر میکنم ناراحت میشم، ولی لازمه که بگم که از این اتفاق بگذرم. از من خواستن که بدن شاگرداشون رو لمس بکنم. خب همه یه بچه ها دختر بودن و تو رنج سنی خودم، حالا یکی دو سال کوچکتر، و از من خواستن که بدنشون رو لمس بکنم، جاهایی که نباید لمس بکنم و لمس بکنم. و من بعد از این که رفتم خونه واقعا از این کارم خیلی عصبانی بودم، خیلی ناراحت بودم و وقتی که یه چند دقیقه با خودم تنها بودم تازه یادم می اومد که او چه اتفاقایی افتاده و چه کارایی از من استادم خواسته از من که انجام بدم و چقدر همشون اشتباه بودن. و دیگه من با ایشون همکاریمو ادامه ندادم تا اینکه من دانشگاه رفتم و یکی دو روز رو یادم که مامان بابا مسافرت بودن و خیلی اتفاقی ایشون به من پی ام دادن که کجایی و فلان و این داستانا، نیستی، خبری ازت نیست، دیگه نیومدی کلاس ها، نخواستی بیای. و من گفتم که آره یکم درگیر دانشگاه و این داستانا شدم و اونجا بود که فهمیدم که اون روزی که این اتفاق افتاده آموزشگاه توی پلاتوها دوربین گذاشته بود و مدیر آموزشگاه متوجه این قضیه شده بود که این اتفاق افتاده و ایشون رو اخراج کرده بودن. و اصلا دلیل اینکه ایشون به من این پیمو دادن به این دلیل بود که بفهمن من لو دادم یا اینکه نه واقعا دوربین بوده اونجا و اینجور داستانا، که اصلا اون روز من فهمیدم که ایشون رو اخراج کرده. آره به من پیام دادن که آره چیکار میکنی اینا. گفتم من دانشگاه هم شدم، خب یکم درگیرم و دیگه تصمیم گرفتم یکم به درسم برسم. بعد ایشون گفتن که قرار بود که برای من فیلم بریزی و نشد که مثلا بیام با هم فیلم ببینیم، الان اگه مایلی که بیا خونه من و خانومم نیست و بیا با هم دیگه بشینیم فیلم ببینیم. من گفتم که ممنونم از لطفتونم و من دانشگاه هستم و تا دیر وقت اصلا نمیتونم بیام. گفت اشکال نداره، هر موقع که دوست داری بیا. گفتم که نه، من ترجیح میدم که تنها باشم و بعد از دانشگاه چون خستم ترجیح میدم تنها باشم. و دیگه جواب ایشونو ندادم و اون شب برای بار اول و برای مامانم همه چی رو تعریف کردم و مامانم خب خیلی حمایت کردن منو و گفتن که خب اگر از آموزشگاه اخراج شده شما هم دیگه اگر پی ام داد اگر زنگ زد جوابشون رو نده و دیگه هم بهش فکر نکن، خدا شو که اتفاق بدتری نیفتاد. و دیگه من از ایشون دیگه هیچ خبری نداشتم چون خطم عوض کردم، یک اتفاق دیگه افتاده بود. ولی در کل میخوام بگم که خیلی اتفاق غم انگیزیه و اینکه وقتی به کسی نمیگیش بدتره، یعنی باید یه کسی باشه که بفهمه، درک بکنه و حرفای تو رو بشنوه که تو هم از لحاظ روانی از لحاظ روحی تخلیه بشی و اون حرفای نگفته توی دلت انبار نشه که مثل خوره وجودتو بخوره. و من وقتی که با پادکستتون آشنا شدم ترجیح دادم که این ویس رو بذارم، با اینکه خیلی توی گفتنش اذیت شدم، خیلی حسای بدی به هم داد، ولی این کار رو انجام دادم که به خودم بگم که اگر یک بار دیگه این اتفاق افتاد مثل چند سال پیش این حماقت رو نکن و سکوت نکن و بگو، داد بزن، فریاد بزن، حرفتو بزن که فکر نکنن کار درستیه، فکر نکنن که تو یک ابزاری، یک وسیله‌ای که فقط به این دلیل وجود داری توی جامعه. همین دیگه. خیلی ممنونم از این که منو گوش دادین، خیلی ممنونم از این که اطلاع رسانی میکنین، فرهنگ سازی میکنین، مردم رو آگاه میکنین. مراقب خودتون باشین. خیلی ممنون و متشکرم.
مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست و کانال تلگرام سرچ کنید، گوش کنید و با بقیه هم به اشتراک بذارید. یه تشکر خیلی ویژه‌ای هم که دارم از کسایی که توی این مدت به رادیو مثلث کمک مالی کردن. حمایت مالی شما به من انگیزه میده تا کار ساخت این پادکست رو ادامه بدم. تشکر ویژه بعدیم هم از تمام عزیزان و دوستانی که توی این مدتی که نبودم به هم پیغام دادین، مسیج دادین و پیگیر بودین که اپیزود بعدی کی میاد. تمام این پیغام ها هم برام خیلی 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 خوشحال کننده بود. من از شما انرژی میگیرم. امیدوارم که کنار هم بتونیم ساخت این پادکست رو ادامه بدیم و نقشی داشته باشیم، هرچند کوچیک، توی آگاه کردن اطرافیانمون. یادتون نره که تو شبکه‌های اجتماعی هم میتونید رادیو مثلث رو فالو کنید. اونجا هم از اخبار اینکه اپیزود جدید اومده با خبر میشین. همین که من سعی میکنم که مطالب مرتبط با بحث آزار جنسی و تجاوز رو توی قالب پست یا استوری توی شبکه‌های اجتماعی هم بذارم که اونجا هم راجع به این موضوع بحث رو انجام بدیم. من پریسا هستم و چیزی که شنیدین دومین قسمت از سری آزارهای خیابانی بود. با امید روزای بهتر، بهمن ماه 1399.
We're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.